व्यू 360 में
EY की डेमोक्रेसी इंडेक्स में पाकिस्तान आमिराना निजाम वाले मुल्कों की फहरिस्त में शामिल। जमहूरियत में तनाजुली की वजूहात क्या है, बात करेंगे आज के शो में। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। किसी भी मुल्क में इंतखाबात जमहूरियत के तसलसल के लिए अहम समझे जाते हैं, मगर पाकिस्तान में हालिया आम इंतखाबात के बाद जिस तरह के सवालात उठाए जा रहे हैं उनसे ये तासर उभरने लगा है कि जैसे पाकिस्तान में इस जमहूरी अमल की अफादियत नहीं रही। लेकिन हकीकत तो यह है कि आवाम का अपना हक रायदही इस्तेमाल करना और अपने नुमाइंदों का चुनाव ही जमहूरियत की असास है। मसला इलेक्शंस में उम्मीदवारों को लेवल प्लेइंग फील्ड देने से लेकर बैलेट बॉक्स में पड़ने वाले वोट के एहतराम और इस वोट की गिनती से लेकर उम्मीदवार की कामयाबी के ऐलान तक के प्रोसेस के शफाफ और आज़ाद होने का है। तो क्या पाकिस्तान में जमहूरियत तनजुली का शिकार है? दुनिया भर में जमहूरी निज़ामों के बारे में दर्जा बंदी करने वाले द इकोनॉमिस्ट के इंटेलिजेंस यूनिट के मुताबिक इसका जवाब हाँ में है। इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान का शुमार उन ममालिक में होता है जहाँ आमिराना निज़ाम राइज है। पाकिस्तान को क्यों इस दर्जा बंदी में रखा गया है? क्या इसकी वजह मुल्क के सियासी मामलात में फौजी एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत है? और क्या सिर्फ आवाम के मैंडेट का एहतराम करने से जमहूरी इदारे मजबूत हो जाएंगे? आज के शो में हम इसी पर बात करेंगे। पाकिस्तान में हुकूमत साजी और इसके अलावा सियासी डेवलपमेंट से रिलेटेड खबरें और दुनिया भर में होने वाली अहम डेवलपमेंट्स और खबरें पढ़ने के लिए और तजिए उन पर देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर भी आ सकते हैं। 2023 के लिए जारी किए गए द इकोनॉमिस्ट के इंटेलिजेंस यूनिट के डेमोक्रेसी इंडेक्स में कहा गया है कि एशियाई ममालिक में पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसका दर्जा हाइब्रिड निज़ाम से गिरकर आमिराना निज़ाम में तब्दील किया गया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक आमिराना निज़ाम शफाफ इंतखाबात की अदम मौजूदगी, शख्सी आज़ादियों पर पाबंदियों और सरकार या अशराफिया के मीडिया पर कंट्रोल को जाहिर करता है। इंडेक्स में पाकिस्तान के दर्जे में कमी की एक वजह फौज का सियासी असर रसूख है जिससे इंतखाबात किसी भी तरह आज़ादाना, मुनसिफाना या मुसाबकती नहीं है। इस रिपोर्ट में अमेरिका और भारत को फ्लॉड डेमोक्रेसी या नाकिस जमहूरियत करार दिया गया है जो इन ममालिक के जमहूरी निज़ामों में मसाइल की निशानदेही करता है। पाकिस्तान के आवाम का अपने मुल्क के इदारों पर कितना एतमाद है और इंतखाबात जमहूरी अमल को आगे बढ़ाने के लिए कितने अहम है, यही जानने के लिए वॉइस ऑफ अमेरिका ने चंद लोगों से राय ली।
इलेक्शंस के बाद जब अगर जमातें मिलकर काम नहीं करेंगी तो इससे जमहूरियत बिल्कुल वीक होती है। सियासी जमातों का जमहूरियत पर सबसे ज्यादा असरअंदाज होती हैं जमातें। ये अगर वो मिलकर नहीं बैठेंगी, एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करेंगी, ये भी एक तरह का खेल है। जब आप ग्राउंड में उतरते हैं और खेलते हैं तो अदम बर्दाश्त आपको सिखाती है खेल। तो इसी तरह ये सियासत भी एक खेल है, इसमें जब आप उतरते हैं तो आपको बर्दाश्त होना चाहिए आपके अंदर और आप एक दूसरे को बर्दाश्त करें और ये आवाम के लिए बेहतर होगा।
इस इलेक्शन को देखें तो जिस तरह से आवाम ने अपना जो है वो वोट का हक इस्तेमाल किया है, जो ऐलान किया है, जो एक तरह से ऐलान बगावत भी था, वो एक मैं समझती हूँ कि खुशखबरी भी है, एक नए सूरज की आप कहें कि एक किरण की नवीद भी है कि हम ये समझ सकते हैं कि अब शायद जमहूरियत पे जो लाहक खतरात हैं वो बेहतर हो सकते हैं अगर मजीद आवाम इसी तरह से अपना हक इस्तेमाल करते हैं।
लोगों ने बहुत तवक्कात के साथ वोट डाले और मेजोरिटी बहुत सी सोशल मीडिया पर लोगों ने पॉल्स किए, इससे पहले सर्वे किए गए, तो उनके रिजल्ट को देखा जाए और फिर आज के हालात को देखा जाए, आई थिंक सो फिर भी जमहूरियत बहुत हद तक वीक ही रहेगी। लेकिन नाउम्मीदी नहीं करनी चाहिए, ये उम्मीद की जाती है कि अगर इसी तरह अवाम में शऊर आता रहा जिस तरह के इस दफा के इलेक्शंस में देखा गया तो फिर किस आने वाले वक्तों में यकीनी तौर पर वो अनासर कमजोर पड़ जाएंगे जो कि जमहूरियत के आगे डट के खड़े हैं।
9 मील के वाक्य के बाद मैं उसको कोट करूंगी कि अवाम ने अपनी जमहूरियत जिस तरह से शो किया और उसके बाद इतने रिटेलिएशन फेस करने के बाद भी अवाम इस दफा इलेक्शन में निकली है, उन्होंने अपना डेमोक्रेटिक राइट इस्तेमाल किया, तो आई थिंक सो के जो वो जनरेशन है ना वो बड़ी हो रही है और इंशाल्लाह मैंडेट की हिफाजत वो खुद कर लेगी।
1947 से आके अभी तक देख ले किसी भी लीडर ने अपने 4 या 5 साल मुकम्मल नहीं किए, क्यों दूसरी पार्टियां उसे कुछ करने ही नहीं देती? अगर इसी तरह चलता रहा मेरे ख्याल से इससे बेस्ट है फिर आमरियत आ जाए वो बेस्ट रहेगी, जहाँ फौज का इख्तदार आ जाए वो अच्छा रहेगा।
जमहूरियत मजबूत होगी क्योंकि जो नौजवान नस्ल है ना, जो नौजवान है वो रीढ़ की हड्डी का एक किरदार जो है वो अदा करते हैं और इस वक्त जो है पाकिस्तान के जो ज्यादातर नौजवानों की तादाद है ना वो जमहूरियत के साथ खड़ी है, वो इस चीज के साथ खड़ी है कि जो हक है, जो सच है वो सामने है, वो आमरियत के बाकी गैर जमहूरी तरीकों और गैर जमहूरी इदारों के सख्त खिलाफ है। तो मुझे लगता है कि जब इतनी भारी तादाद में आवाम खड़ी हो जाती है ना تو پھر شاید غلط طریقوں سے غلط فیصلے کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو انشاءاللہ امید ہے کہ جمہوریت بہتر ہوگی.
جمہوری عمل کو آگے بڑھانے کے لیے عوام جس پارٹی کو پسند کرتے ہیں اسی سے تعلق رکھنے والے رہنماؤں اور نمائندوں کا انتخاب کرتے ہیں. یہی نمائندے قانون ساز اداروں میں پہنچ کر اپنے منشور پر عمل درآمد کرتے ہیں. لیکن انتخابات سے پہلے وائس آف امریکہ نے ایک یوتھ سروے کروایا جس کے مطابق 60% پاکستانی نوجوان سمجھتے ہیں کہ ان کی نمائندگی کرنے والے سیاسی رہنما ان کے مسائل اور ترجیحات سے لا علم ہے. ندا سمیر رپورٹ کر رہی ہیں.
وائس آف امریکہ کے سائنٹیفک سروے کے نتائج بتاتے ہیں کہ سیاست دانوں کے بارے میں نوجوانوں کی کیا رائے ہے. ہر 5 میں سے 3 یعنی 60% نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ سیاست دان ان کے مسائل کے بارے میں جانتے ہی نہیں. سیاست دانوں سے ناراض جوانوں میں خواتین کی تعداد زیادہ ہے. 63% خواتین ووٹرز اپنے لیڈران سے مایوس نظر آتی ہیں. دوسری طرف سیاسی قائدین سے مطمئن 40% میں مردوں کی تعداد خواتین سے زیادہ ہے. کس ریجن میں سیاسی قائدین سے سب سے زیادہ مایوس افراد پائے جاتے ہیں؟ اس کا جواب ہے دارالحکومت اسلام آباد میں. یہاں 65% یعنی اکثریت لیڈر سے مایوس ہے. جیسے کہ ہم نے پہلے کہا کہ یہ نمبرز ایک سائنٹیفک سروے کا نتیجہ ہے جو آپ کو اس عمومی تاثر سے بالکل مختلف لگ سکتے ہیں جو آپ کے ارد گرد موجود ہیں اور ان انسائنٹیفک پول سے بھی جو آپ سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں. آپ اس سروے کو دیکھ کر کوئی بھی رائے قائم کر سکتے ہیں, لیکن یاد رہے کہ حقائق کئی بار آپ کی رائے سے مختلف بھی ہو سکتے ہیں.
پاکستان میں حالیہ انتخابات کے بعد تقریباً سبھی بڑی اور چھوٹی پارٹیوں نے دھاندلی اور الیکشن مینجمنٹ کے الزامات لگائے ہیں, جس کے بعد ملک کا نوجوان ووٹر شاید مزید تذبذب کا شکار ہو گیا ہے. انٹیلیجنس یونٹ کی تازہ رپورٹ میں پاکستان میں رائج حکومتی نظام کو آمرانہ قرار دیے جانے کے بعد پاکستان کی طرف سے کوئی فوری رد عمل نہیں آیا ہے. لیکن ایشیا سوسائٹی آف پالیسی انسٹیٹیوٹ میں ساؤتھ ایشیا انیشیٹو کی ڈائریکٹر فروا عامر سمجھتی ہیں کہ یہ رپورٹ پاکستان کے لیے ایک ویک اپ کال ہے. یہ دنیا میں پاکستان کے امیج کا معاملہ ہے اور حکمرانوں اور سیاسی رہنماؤں کو اس پر سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے.
پاکستان کی گلوبل امیج پہ امپیکٹ آتا ہے کہ اس کو کیسے دیکھتی ہے پوری دنیا, کہ ایک ڈیموکریسی نہیں دیکھا جاتا اب اس کو, ایک اتھارٹیرین رجیم دیکھا جا رہا ہے جو اس کی پاپولیشن ہے اس پہ بھی ایک آبویسلی ایک امپیکٹ پڑتا ہے, اور جو بیرون ملک پاکستانی رہتے ہیں ان پہ بھی ایک امپیکٹ پڑتا ہے. تو بالکل اس کا ایک پاکستان کو جیسے کہتے ہیں نا انٹروسپیکشن کا وقت آیا ہے. یہ ساری جو رپورٹس ہیں یہ ایک سارٹ آف ویک اپ کال ہے پاکستان کے لیے, چاہے وہ دوستی میں ہو, اکنامک فرینڈشپ کہہ لیں یا اسٹریٹجک فرینڈشپ کہہ لیں, تو وہ سب چیزیں پھر فورن پالیسی کے جائزے میں بھی آ جاتی ہیں. بٹ آئی تھنک فرسٹ اینڈ فارموسٹ یہ انٹرنل ڈومیسٹک ڈیموکریٹک ہیلتھ پہ ایک نظریہ دینے کی کوشش کی گئی ہے. انڈیا ایک بہت بڑا ملک ہے, ہمارا پاکستان کا نیبرنگ ملک ہے, 1.4 بلین کی آبادی ہے, ان کے الیکشنز بھی ہونے والے ہیں, ان کو بھی ایک فلاڈ ڈیموکریسی کہا گیا ہے, مگر پھر بھی رینکنگ جو ہے وہ بہتر ہے کیونکہ وہاں کا ڈیموکریٹک پروسیس جو ہے وہ اس میں ایک ہوپ ہے جسے کہتے ہیں, ایک امید ہے. ہمارے یہاں جب پاکستان کو آپ دیکھیں تو وہاں جو ایک ہوپ کا ایلیمنٹ ہے وہ بھی آپ کو نظر نہیں آتا, وہ بھی کم ہوتا نظر آ رہا ہے کہ شاید اس ملک میں ایک ڈیموکریٹک امپروومنٹ کی ہوپ بھی شاید جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے. پاکستان ایک بہت ینگ ملک ہے, ادھر ایک یوتھ پاپولیشن ہے پوری جو کہ ڈیموکریسی میں بلیو رکھتی ہے اور وہ اس کے لیے فائٹ کر رہی ہے تھرو دا ووٹ. تو اگر آپ اس چیز کو سیریس نہیں لیں گے, اس کو ایز اے ویک اپ کال جس میں نے کہا نہیں لیں گے یا انٹروسپیکشن نہیں کریں گے, تو یہ سب سے پہلے تو یہ ہوگا کہ آپ کی جو 240 ملین کی آبادی ہے اور اس میں سے جو یوتھ پاپولیشن پرٹیکولرلی ہے وہ اتنا ڈس اپوائنٹ ہو جائے گی. کوئی ڈیموکریسی بے داغ نہیں ہوتی, ہر جگہ پہ چیلنجز ہیں, بنگلہ دیش کی ایگزامپل ہے ہمارے پاس, اور پاکستان جس کی اکنامک کرائسس اتنی نی ڈیپ ہے, جس کے اندر ڈیولپمنٹ چیلنجز بہت ہیں, جس کے اندر کلائمیٹ چینج, سسٹینیبل ڈیولپمنٹ اور جسٹ جنرلی ایک پروگریشن کے چیلنجز کافی سارے ہیں, وہاں پہ اگر جمہوریت کے بھی مسائل جو ہیں وہ اتنے سر چڑھ کر بولنے لگے ہیں تو پھر تو فیوچر سیویئرلی کمپرومائز ہو جائے گا.
اس انڈیکس میں پاکستان کی رینکنگ میں کمی کی ایک وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ فوج کا سیاسی اثر و رسوخ حد سے زیادہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انتخابات آزادانہ اور منصفانہ نہیں ہو سکتے. حالیہ انتخابات کے بعد پاکستانی سیاست میں فوجی اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کا معاملہ ہر جگہ زیر بحث ہے. کتنا تشویشناک ہے یہ معاملہ؟
پاکستان کی ایک ہسٹری رہی ہے جو کہ پاکستان کو خود بھی معلوم ہے اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی معلوم ہے کہ جو اس کی ملٹری ہے وہ ایک انفلوئنشل رول پلے کرتی آئی ہے پاکستانی پالیٹکس میں فار ڈیکیڈز نا, اور پاکستان کے ساتھ مارشل لاء کے بھی ایپیسوڈ رہ چکے ہیں, اور اس کی کسی بھی ایک पॉलिटिकल पार्टी ने फुल टर्म कंप्लीट नहीं किया है इन ऑफिस. कंसर्न्स जो है इंटरनली एक्सटर्नली बोथ साइड्स पे हैं, बट ऑफ कोर्स यू नो पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री है जिसको मिलिट्री उसकी इन्फ्लुएंशियल मिलिट्री की वजह से कई सारे स्ट्रेटेजिक और कई सारे जियोपॉलिटिकल बेनिफिट्स भी रहे हैं उसकी सिक्योरिटी कंसर्न्स को लेके. स्पेशली अगर हम देखा जाए पाकिस्तान के पिछले कुछ सालों में सिक्योरिटी थ्रेट्स और कंसर्न्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं. वहाँ तक तो एक रोल उनका जायज़ है और उनका शायद वेलकम भी है. कोलिशन गवर्नमेंट शेप लेगी, वो उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही होगा कि वो ये नेविगेट कैसे करेगी इस बैलेंस को. ये जो डेलिकेट बैलेंस होता है पाकिस्तानी गवर्नमेंट्स का उसके मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के रिलेशंस के साथ.
इस रिपोर्ट में निशानदेही की गई है कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और रूस में इंतखाबात तो हुए लेकिन ये मौजूदा निजाम में किसी भी तब्दीली की वजह नहीं बन पाएंगे. क्या आपको पाकिस्तानी इंतखाबात के बाद जमहूरी इदारों में बेहतरी के आसार नजर आते हैं?
उम्मीद तो यही होती है कि जब एक इलेक्शंस में जाए कंट्री और उसके बाद जो नई गवर्नमेंट आए वो सबसे पहले आके जो है उस मुल्क के जितने सारे चैलेंजेस हैं, जितने सारे मुश्किलात हैं उनको एड्रेस करे. और जब तक एक गवर्नमेंट बन के शेप आएगी पाकिस्तान जो है वो उस जगह पे खड़ा होगा जहां उसका IMF बेल आउट जो एक बहुत ही बड़ा एक सॉर्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टिमुलस उसको मिला था वो जो है कंक्लूड होने जा रहा है मार्च में. और अब नेक्स्ट चीज जो होगी वो होगी कि एक सिमिलर पैकेज कैसे सिक्योर किया जाए ताकि पाकिस्तान की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज ना हो. और उसमें मुझे लगता है कि सारी प्रायोरिटी चली जाएगी आने वाली गवर्नमेंट की. जो जमहूरियत को लेके एस्पेक्ट्स हैं या इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं उनको शायद वो प्रायोरिटी अनफॉर्चुनेटली ना मिल पाए. अभी तो देखें जो इलेक्टोरल रिगिंग या मैनिपुलेशन को लेके जो खदशात हैं उनके केसेस जो हैं वो चल रहे हैं, उनको लेके पीसफुल प्रोटेस्ट हम मुल्क में देख रहे हैं. उम्मीद तो रखनी चाहिए कि आने वाली जो भी गवर्नमेंट होगी वो मुल्क के लिए बेहतर फैसले कर पाएगी, आइन के लिए बेहतर फैसले कर पाएगी, जमहूरियत के लिए बेहतर फैसले कर पाएगी. लेकिन हिस्ट्री पाकिस्तान की ज़रा हमें कुछ अलग कहानी बताती है. तो मैं कॉशियस रहूंगी लेकिन होपफुल भी रहूंगी इस पे कमेंट करने पे.
डेमोक्रेसी इंडेक्स की रिपोर्ट मुरतब करते हुए शहरी आज़ादी, इंतखाबी निज़ाम और सियासी कल्चर और इसमें मुख्तलिफ सोच के लोगों की शिरकत की गुंजाइश जैसे अवामिल का जायजा लिया गया है. इस बारे में मज़ीद बात करते हैं. हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान में पार्लियामानी निज़ाम पर नज़र रखने वाली तंजीम फिलडेट के सरबराह अहमद बिलाल महबूब ने. एम बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का. इकॉनमिस्ट की इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के इलेक्शन में दरअंदाजी की गई, हुकूमत गैर फ़ाल है और अदालतों की आज़ादी में नुमाया कमी आई है. आपके ख्याल में भी ऐसा ही हुआ है? अहमद आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी मैं सवाल रिपीट कर दूं आपके लिए या आप सुन पाए?
जी दोबारा रिपीट कर दे तो बहुत शुक्रिया.
जी मैं ये जानना चाह रहा था कि इकोनॉमिस्ट की जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक पाकिस्तान के इलेक्शंस में दरअंदाजी की गई, हुकूमत गैर फाल है और अदालतों की आजादी में नुमाया कमी आई है, आपके ख्याल में भी ऐसा ही हुआ है?
जी मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक ये बात दुरुस्त है. इसके बारे में किस हद तक ये मुदाखलत हुई है और किस हद तक ये नतज पर असरअंदाज हुई है ये तो अभी तहकीक तलब बात है. लेकिन ये हकीकत है कि इंतखाबात से पहले बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई हैं जिससे ये इंडिया मिलता है कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं थी, तमाम पार्टियों के लिए अक्सा मौके नहीं थे. और अब तो इंतखाब वाले दिन जो काउंटिंग है और काउंटिंग के बाद का प्रोसेस है उसके बारे में भी बहुत से सवाल उठाए जा रहे हैं. तो इस बारे में अगर ये रिपोर्ट में कहा गया है तो काफी हद तक उसमें हकीकत है.
तो जिन हालात से पाकिस्तान अभी गुजर रहा है क्या मुल्क में आप समझते हैं कि जमहूरियत अपनी स्पेस वापस ले सकेगी?
देखिए इस वक्त तो जो सूरत हाल है वो पहले से खराब होने का तरफ का सफर है. यानी हमने अभी आपके इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट का जिक्र किया, वो तो एक बहुत बड़े सेटबैक की तरफ इशारा करती है कि हम एक हाइब्रिड पहले निज़ाम था जो सबसे ख़राब जमहूरियत का दर्जा है उससे एक दर्जा ऊपर थे. लेकिन अब जो लेटेस्ट रिपोर्ट है वो हमें कहती है हम तो अथॉरिटेरियन रजीम है, यानी बिल्कुल आमराना निज़ाम है. इसका मतलब है कि हमारा सफ़र तो खराबी की तरफ जा रहा है. तो बेहतरी का सफ़र तो कहीं फिलहाल तो नज़र नहीं आता. लेकिन इंतखाबात से एक उम्मीद पैदा हुई है कि इंतखाबात के नतीजे में जो हुकूमत आएगी वो इसको रियलाइज़ करेगी और हुकूमत के अलावा जो दूसरी क़ुव्वतें हैं वो भी रियलाइज़ करेंगी कि आवाम को बहुत देर तक दबाना, उनके ख्वाहिशात का एहतराम ना करना शायद मुमकिन नहीं है. तो हो सकता है कोई इस्लाह के کچھ مواقع شروع کریں، لیکن فی الحال تو حالات خرابی کی طرف ہی جاتے نظر آ رہے ہیں.
تو اسلام آباد میں جو صورتحال ہے احمد، آپ بھی جس کا ریفر کر رہے ہیں، جس کو اب کوئی بھی سیاسی پارٹی وفاق میں حکومت بنانے میں کچھ زیادہ انٹرسٹڈ نظر نہیں آتی، اور جو بھی حکومت بنے گی وہ ایک کمزور حکومت ہوگی، تو پھر سے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں میں ہوگی. تو کیا یہ جمہوری عمل کی خرابی ہے یا اس کے محرکات کچھ اور ہیں آپ کے خیال میں؟
نہیں، جمہوری عمل کی خرابی تو نہیں ہے، یہ تو پورے نظام کی خرابی ہے، کیونکہ جمہوریت تو کمزور ہے، فلاڈ ہے، اور اس کے اندر بار بار در اندازی کی جاتی ہے. اگر در اندازی نہ کی جاتی تو ہماری جمہوریت بھی بہت بہتر ہو جاتی. آفٹر آل دوسرے ملکوں میں بھی اسی طرح ہوا ہے. تو ہمارے ہاں یہ جو در اندازی ہوتی ہے بار بار نظام کے اندر، اس کی وجہ سے یہ خرابی ہے. اور یہ اگر در اندازی رک جائے گی تو حالات بہتر ہو جائیں گے. وقت گزرنے کے ساتھ، فوراً تو شاید نہ ہو لیکن وقت گزرنے کے ساتھ یہ بہتر ہو سکتے ہیں. لیکن یہ اس وقت جو ہمارے سکور میں کمی ہے، رینک میں کمی ہے، وہ نشاندہی کرتی ہے کہ ہمارے ہاں جو دخل اندازی ہے اس کی وجہ سے ہم اس مقام پہ پہنچے ہیں کہ آج ہم ایک اتھارٹیرین رجیم یعنی کامرانہ نظام کا درجہ پا چکے ہیں.
تو اس طرح کی رپورٹس اور اس کے بعد حالیہ انتخابات کے بعد عوام کے جو پاکستان کے سیاسی نظام پر اعتماد ہے، اس میں آپ سمجھتے ہیں کچھ فرق پڑا ہے؟
پاکستان کا جو سیاسی نظام ہے اور پاکستان کی جو جمہوریت ہے، اس کے اوپر تو اعتماد پہلے بھی کمزور تھا. انتخابات کی وجہ سے کچھ اعتماد بڑھ رہا تھا کہ شاید انتخابات کے نتیجے میں کچھ صورتحال بہتر ہوگی، لیکن اب یہ انتخابات کے جو فائنل نتائج سامنے آئیں گے اس کی بنیاد پہ میرے خیال میں لوگ یہ رائے قائم کریں گے. اور انتخابات کے نتیجے میں تو فی الحال لوگوں کی رائے جمہوری نظام کے بارے میں کچھ زیادہ اچھی تو نظر نہیں آئی، کیونکہ یہ نظام کے یہ جو انتخاب کے نتیجے میں جو نتائج سامنے آئے ہیں اس کے بارے میں تقریباً تمام سیاسی پارٹیاں ہی اعتراض کر رہی ہیں. درست ہے کہ غلط ہے، لیکن اعتراض تمام سیاسی پارٹیوں کی طرف سے ہو رہا ہے سوائے شاید ایک سیاسی پارٹی کے.
ایک چیز کوئکلی اگر آپ احمد بات کر سکیں اس حوالے سے، کہ اگر جمہوریت میں انتخابی عمل پہ ہم دیکھتے ہیں سوال اٹھ جاتے ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کس حد تک تشویشناک ہے اگر جمہوریت میں انتخابی عمل کے ہی بامانی ہونے پہ سوال اٹھ جائیں؟ تو
یہ انتہائی تشویشناک ہے، اور اس لیے بھی زیادہ تشویشناک ہے کہ یہ تسلسل کے ساتھ یہ سوال اٹھ رہے ہیں. یہ پہلی بار نہیں ہے کہ سوال اٹھ رہے ہیں. جن لوگوں نے پاکستان کے انتخابی تاریخ کو دیکھا ہے وہ جانتے ہیں کہ 1985 کے الیکشن کے بعد تقریباً تمام انتخابات کے اندر یہ سوال اٹھائے گئے ہیں، اور بڑے سنگین سوالات اٹھائے گئے ہیں. 2018 کا جو امیڈیٹ پاسٹ الیکشن ہے اس کے بارے میں بھی بہت سوالات سنگین تھے، اور اب پھر ایک بار سنگین سوالات اٹھائے جا رہے ہیں. تو کبھی ایک آدھ الیکشن میں اگر آئسولیٹڈ اعتراض ہوتا تو پھر شاید ہم اس کو سمجھتے کہ ایک آئسولیٹڈ بات ہے، لیکن ایک تسلسل کے ساتھ لوگوں کا یہ سوال اٹھانا اور خرابی کا طرف توجہ دلانا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ نظام کے اندر ایک بہت بڑی خرابی موجود ہے.
نظام کا سکم جو ہے اس کو دور کرنے کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ احمد بلال، آپ ہمارے ساتھ تھے. اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان سے تجکار حسن عسکری بھی، ان سے بھی پاکستان کی جمہوری صحت پر رائے لیتے ہیں. حضرت، کتنی تشویش ہے آپ کو پاکستان کی جمہوری صحت پر؟ ڈیموکریسی انڈیکس نے تو پاکستانی حکومت کو عامرانہ نظام قرار دے دیا ہے، کیا عملی طور پر پاکستان میں جمہوریت نہیں ہے اب؟
دیکھیے، پاکستان میں جمہوریت کے مسائل ہیں، اور جمہوریت کا ایک ٹیسٹ الیکشن ہوتا ہے، اور الیکشن کے بارے میں اس دفعہ اتنے سوالات اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور اتنی مختلف پارٹیوں نے سوالات کھڑے کیے ہیں، جس کی وجہ سے جو الیکٹرل پروسیس پہ اعتبار تھا اس کو کافی ٹھیس پہنچی ہے، جس کی وجہ سے پاکستان میں جمہوریت کا مستقبل جو ہے ہمیں کوئی زیادہ سیف اس وقت نظر نہیں آ رہا ہے.
آپ نے ابھی شاید احمد بلال محبوب کو سنا ہوگا، انہوں نے کہا کہ یہ کنسسٹنسی سے ہو رہا ہے. اگر ہم پچھلے الیکشنز کو دیکھتے ہیں تو 85 کے الیکشنز کے بعد مسلسل یہ ہو رہا ہے. تو کیا یہ پیٹرن ہے، یہی اس سے کوئی واپس جانے کی امید بنتی ہے؟ جمہوریت اپنی واپس سپیس لے سکے گی اس ملک میں؟
دیکھیں، ماضی میں بھی شکایتیں آئی ہیں 2018 2013 اور اس سے پہلے کے الیکشنز میں بھی، لیکن اس دفعہ جو کچھ سامنے آیا ہے اس سے ماضی کی تمام باتیں بہت پیچھے رہ جاتی ہیں، اور یہ سلسلہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں نا کسی انداز میں چلتا رہا ہے. उसकी एक बुनियादी वजह ये है कि हमारे पॉलिटिशियन का हमेशा एक तबका इस्टेब्लिशमेंट को सपोर्ट करने के लिए तैयार होता है। उसकी वजह से इस्टेब्लिशमेंट के लिए, सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के लिए आसान होता है कि वो इन मामलात में दखल दे सकें। आज एक पार्टी उनको सपोर्ट कर रही है, अगले पाँच साल के बाद कोई दूसरी पार्टी उनके साथ खड़ी होगी। तो जब तक पॉलिटिशियन ये रियलाइज़ नहीं करते कि अगर वो जमहूरियत को उसकी रूह के मुताबिक नहीं चलाएंगे और सहारे ढूंढेंगे तो इनिशिएटिव उनके पास नहीं होगा, किसी और के पास होगा।
अजय साहब, एक चीज़ जिस तरह से आप मेंशन कर रहे हैं कि सियासतदानों पे क्रिटिसिज्म और सियासतदानों की जिम्मेदारी पे जो है वो क्वेश्चन मार्क्स रहते हैं, जिस तरह की महंगाई है मुल्क में, मौशी माहिरीन के मुताबिक 2024 जो है वो 2023 से भी मुश्किल नज़र आता है। अवाम तो चाहते हैं जो भी निज़ाम हो बस किसी तरह से उनकी मुश्किल कम हो, तो फिर अवाम को इस बात से क्या लेना देना है कि जमहूरियत ही रहे?
देखिए, अब अवाम में तो एक अदम वाबस्तगी का रुझान हमें नज़र आता है, क्योंकि उन्होंने ये लर्न किया है वक्त के साथ कि जो इन्फ्लेशन है, प्राइस हाइक है, ख़ासकर जो एसेंशियल फूड आइटम्स हैं उनकी प्राइसेस इतनी ऊपर चली गई हैं कि एक आम आदमी के लिए सर्वाइवल जो है वो बहुत मुश्किल हो गया है। और हुकूमतें जो हैं वो इसलिए इनको नहीं कंट्रोल कर सकती कि यही तो वो तबके जो प्राइस को ऊपर लेके जाते हैं, मार्केट को कंट्रोल करते हैं, यही वो तबके हैं जो सियासी जमातों को सपोर्ट देते हैं, पैसा देते हैं। उसकी वजह से उनको सियासतदान एक खुली छुट्टी दे देते हैं कि प्राइस जो है वो अपने हिसाब से आगे पीछे करके अपने फ़ायदे ढूंढते रहें। अवाम नहायत मुश्किलात का शिकार है और वहाँ अदम वाबस्तगी का रुझान हमें काफ़ी शदीद जो है वो नज़र आ रहा है।
तो जिस तरह की आप पॉलिटिक्स इस वक्त देख रहे हैं और सियासी जोड़ तोड़ देख रहे हैं, बातें हो रही हैं, हुकूमत साजी का मामला है जिसमें सियासी जमातें इत्तेहादी हुकूमत तो बनाना चाहती हैं लेकिन उस हुकूमत की मुकम्मल जिम्मेदारी नहीं ले रही, दूसरी तरफ इलेक्शंस को कलअदम करार देने की बातें हो रही हैं, हल नज़र आता है आपको कुछ?
देखिए, इलेक्शन तो शायद कल अदम करार ना दिया जाए, लेकिन यह है कि हुकूमत भी ये बन जाएगी, अगरचे हुकूमत वो कमज़ोर ही होगी लेकिन हुकूमत इसलिए बन जाएगी कि अगर ये हुकूमत नहीं बनाते तो फिर इनको इलेक्शन के लिए जाना पड़ेगा, और इस वक्त इलेक्शन के लिए ना कोई सियासी जमात तैयार है ना हुकूमत तैयार है। तो इसलिए हमारा अंदाज़ा है कि PPP PMLN में एक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, वो अलहदा बात है कि वो अंडरस्टैंडिंग गालबन कमज़ोर होगी और हुकूमत भी अपने मकासद पूरे करने में शायद कामयाब ना हो।
तो इस तरह के केस में क्या आपको लगता है कि निगरान सेटअप से काम चलाया जाएगा? बिकॉज उस हवाले से भी एक पैरेलल थ्योरी रन कर रही है कि निगरान सेटअप से काम चलाया जाए और उनकी प्रोग्रेस और उनकी जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर है, वो डील कर सकते हैं, लेकिन आलमी इदारे शायद उनसे डील नहीं करना चाहते, कहाँ इशू कहाँ आता है?
देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में तो इस किस्म की सिचुएशन में निगरान अदारों को आप नहीं चला सकते। निगरान अदारों का जो पाकिस्तान में जो निगरान सिस्टम है, केयरटेकर सिस्टम है, उसका काम सिर्फ इलेक्शन कराना है, लेकिन इस दफ़ा चूंकि केयरटेकर सिस्टम बहुत तवील अरसे के लिए चला है जिसकी वजह से उन्होंने और बहुत से काम जो हैं वो किए हैं, लिहाजा अगर हुकूमत नहीं बनती तो केयरटेकर सिस्टम जो है कानूनी तौर पर ज़्यादा अरसा चल नहीं सकेगा।
बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हसन अस्करी, आप हमारे साथ थे। और जिस तरह की पाकिस्तान की सियासत इस वक्त है और ख़ास तौर पर डेमोक्रेसी इंडेक्स में जिस तरह पाकिस्तान को अथॉरिटेरियन रिजीम बताया गया, उस पर हम आपसे तबसरा ले रहे थे। जो सिचुएशन इस वक्त पाकिस्तान के हवाले से बनती दिखाई देती है सियासत के हवाले से, उस पर हम अपने आने वाले प्रोग्राम्स में भी इन तज़ियात को जारी रखेंगे और जो सियासी हुकूमत इस वक्त जो बनने जा रही है, जो जोड़ तोड़ जा रहा है, उस पर जो सियासी तज़िये हैं वो भी आपको हमारी वेबसाइट पर मिल सकते हैं। इसी पे ख़त्म करते हैं आज का व्यू 360। स्टे सेफ, और पाकिस्तान और खित्ते समेत दुनिया भर की अहम खबरों और दिलचस्प मालूमात के लिए आप आ सकते हैं हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। अब तक के लिए इतना ही, असदुल्लाह खालिद को इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।
بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د اړتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کڑکیچ پشیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ دلاري خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ.
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا پټن کی کاږي. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پانا فانسي او خپلې پخې پرونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ په باور بیلو. د کڑکیچ پشیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ دلاري خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ.
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا پټن کی کاږي. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پاڼه پرانځئ او خپلې پخې پرونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
Thank you. روایت امروز.
سلام شنونده ها و بیننده های گرامی صدای امریکا، من محمد احمدی هستم، میزبان برنامه روایت امروز که از رادیو آشنا صدای امریکا نشر می شود و همزمان بر روی فیسبوک و وبسایت صدای امریکا هم پخش می شود. در روایت امروز به موضوع بررسی پیامدهای نشست دوم ملل متحد در دوحه در مورد افغانستان می پردازیم. این که به ویژه در مورد نگرانی های زنان افغان و همچنین نقض حقوق بشر و حقوق زنان در حاکمیت تحت طالبان، نگرانی هایی که مطرح شده بود، در این نشست چگونه مطرح شد و چه دستاوردها و چه پیامدهایی را برای تغییر وضعیت زنان افغانستان به وجود خواهد آورد. در برنامه امروز با یک تن از فعالین حقوق زنان در ایالات متحده آمریکا صحبت میکنیم، خانم دکتر راحله کبیر از فعالین حقوق زنان که در برنامه با ما هستن. خانم کبیر سلام، روزتان بخیر، خوش آمدید به برنامه.
سلام با شما آقای احمدی و همچنان با تمام شنوندگان محترم.
خانم کبیر، انتونی گوترش منشی عمومی ملل متحد گفته که ممنوعیت ظالمانه ازش نام برده بر آموزش و کار دختران و زنان در افغانستان باید برداشته شود. البته این اظهاراتش در زمانی بود که در دو روز گذشته در دوحه پایتخت قطر نشستی را میزبانی کرد و پیام مهمی را در شبکه اجتماعی نشر کرده و از روی کرده سختگیرانه طالبان در برابر زنان و دختران افغان نقد کرده. حالا پرسش اساسی این است که در دو روز گذشته در آستانه یا قبل از برگزاری این نشست ها یکی از انتقادات و خواسته های اصلی از ملل متحد این بود که باید هیچ گونه تعاملی با حکومت طالبان در مورد حقوق زنان و آزادی هایی که اونا ازشان گرفته شده باید صورت نگیره. به نظر شما تا چه اندازه در این دو روز گذشته مباحث عمده مربوط به آزادی زنان بحث شد آنچنانی که زنان و جامعه جهانی ازش توقع داشتن؟
خب البته اینجا من فکر میکنم که ما باید چند موضوع را بحث داشته باشیم. یکی که توقع ما و توقع مردم افغانستان از جلسه که در دوحه دایر شد چی بود، و دوم موضوع مشارکت فعال زنان چه در جلساتی که توسط ملل متحد دایر میشه و در روند مذاکرات صلح و چه در آینده و در حکومتی که در آینده در افغانستان دایر شد. اول موضوع زنان است که زنان افغانستان در وضعیتی که امروز در افغانستان به سر میبرند واقعا یک کاملا یک وضعیت وحشتناک است که فعلا در هیچ جای دنیا ما نظیر از او را تعریف نمیتنیم. زنان از تمام حقوقشان نه تنها محروم شدند بلکه در چهار دیواری خانه زندانی هستند و به صورت بسیار چی بگویم وحشتناک اینا تحت شکنجه قرار میگیرن، زنان زندانی میشن، زنان مورد آزار و اذیت قرار میگیرن. این وضعیت را به هیچ عنوان نمیتونیم که ما از او وضعیت واقعی زنان افغانستان را بیان بکنیم. یک وضعیت است که خارج از بیان ماست. او تنها کسایی که در اون وضعیت قرار دارن و اون شکنجه و آزار متحمل میشن اونا تنها گفته میتونن، اونا تنها میتونن بگن که چی گونه وضعیت است. این یک حقیقت است. یک حقیقت دیگه ایست که زنان افغانستان حالا زنان مبارز هستند که ما مبارزه زنان در داخل افغانستان متوجه شدیم که از مدتی که طالبا محدودیت به زنان وضع کردن، زنان تانستن با اشکال مختلف مبارزه خود دوام بدن و اما زیدیت خود با این وضعیت که طالبا بر زنان اعمال می کنن نشان بدن، چه از تظاهرات در بیرون و اعتراضات در بیرون و انواع و اشکال مختلف اعتراضاتی که ممکن است، با وجودی که با تمام انواع اختناق، سرکوبگری و شکنجه توسط طالبان مواجه هستند، بازم زنان به مبارزان خود دوام دادن و همچنان زنانی که در بیرون افغانستان هستند و مبارزات حق طلبانه برای حقوق زنان در افغانستان چی دارن ادامه دادن.
اگرچه این نشست
مسئله دوها یک توقعی را مردم افغانستان داشت و فکر میکنه یک مقدار چی با امو اهداف و ماهیت جلسه دوها امکانی نداشت. جلسه دوها به امتداد روانی امو طرح ملل متحد برای افغانستان دایر شده بود که در این جلسه بیشتر بر اساس به خاطر مسئله مذاکرات و آغاز مذاکرات در افغانستان است که از 6 نماینده که در این جلسه به افغانستان شرکت کرده بود یا نمایندگی از مردم افغانستان شرکت کرده بود 3 نفر از زنان بودن که به نظرم یک ترکیب خوب بود و مواردی هم که در اونجا بحث شده تا جایی که ما در جریان هستم وضعیت زنان افغانستان در اونجا بهش گفتگو شدن. ولی این جلسه ما فکر میکنم که یک جلسه نهایی و تصمیم گیرنده نبود و جلسه اولی هم نبود. اما بعد از اینکه ملل متحد گزارش را که در ماه نوامبر در مورد افغانستان به تصویب رساند یا نشر کرد به اساس از او یک دیت افغانستان صورت گرفته بود، یک بخش از او مسئله زنان افغانستان بود و همچنان طرح را که برای بیرون رفت از این وضعیت موجود افغانستان در او طرح شده که بعد از اینکه گزارش توسط ملل متحد نشر شد این اولین جلسه است که یک جلسه ابتدایی در مورد طرح و عملی شدن اون طرح ملل متحد بود که من فکر میکنم امیدوار کننده است. اما باز هم بستگی به این داره که زنان چقدر میتونن که با مبارزه خود دوام بدن و فشار روی ملل متحد و همچنان روی کشورها و جامعه بین المللی کتایی که در آینده و همچنان در حکومتی که در افغانستان باید دار شود نقش و مشارکت فعال زنان در اون نادیده گرفته نشود.
فکر میکنین که کشورهای اشتراک کننده در این نشست چقدر در قبال حقوق زنان و یا بر باید دیگر فشارهایی که بر طالبان باید بیاره بر مبنی بر تغییر این ممنوعیت و محرومیت ها جدی بودند؟ یعنی خب اگرچه شما فرمودن اجندای این نشست موضوعات بحث مذاکرات و گفتگوها در مورد آینده افغانستان بود، اما به نحوی میتونه به صورت مستقیم یا غیر مستقیم وضعیت زنان و تخطی هایی که طالبان به او متهم هستن احتوا بکنه. چقدر این کشورها واقعا در اولویت قرار دادن یا چه بخشی را چه مقدار اولویت در قرار دادن این وضعیت زنان در صحبت ایشون؟
خب در بسیار مسئله مشکل زنان افغانستان هیچ کشور نمیتونه که نادیده بگیره، اما این که در آینده چقدر میتونن واقعا اما خواستهای زنان در تحقق پیدا کنه، بازم من فکر میکنم بیشتر به مبارزه و استادگی زنان چی برمیگرده. نمایندگان زنان افغانستان که در اونجا شرکت کرده بود تا جایی که ما در جریان هستم اونا تانستن خوبی مشکل زنان افغانستان رو مطرح بسازن و مشکل جامعه افغانستان رو در کل مطرح بسازن و کشورهایی که در اونجا سهم و مشارکت داشتن طبعا یک بخش از صحبت ها مربوط به زنان افغانستان میشه میشد، اما چون جلسه اصلا کلن راجع به موضوع زنان افغانستان نبود، به صورت کلی باستاب دهنده وضعیت افغانستان بود و اینکه چگونه بتانه مذاکرات آغاز شود و زمینه را برای یک گفتمان سراسری و مذاکرات در داخل افغانستان مساعد بسازند. ما فکر میکنیم یک آغاز بود، ولی آینده ازی خب در اساس طرح ملل متحد در اونجا مشکلات افغانستان ارزیابی شده که در 5 دسته تقسیم شده. یک بخش از او مربوط به زنان و مسائل حقوق بشری داخل افغانستان میشه، یعنی یکی از موضوعات بسیار مهم و جدی است و باید که به نظر من این بیشتر مربوط خود زنان افغانستان میشه که باز هم مبارزه خود به صورت جدی و هدفمند باید پیش ببرن تا اینکه زنان بتوانند در روندهای بعدی مذاکرات سهیم باشن. و البته یک نگرانی جدی که ما دارم این است که امکان داره که بعضی کشورها حضور زنان برایشان زیاد جدی نباشه یا مشارکت زنان در آینده افغانستان برایشان جدی، یعنی یک اجندای جدی نباشه، ولی زنان باید خودشان این موضوع رو پیگیری بکنن و ما خوشحال و خوشتنگ هستم که زمانی که در هیئت نمایندگان جامعه بین المللی یا نهادهای بین المللی در مذاکرات هستن و شرکت میکنن و یا بیرون از مذاکرات هستن در روند به نحو دخیل هستن، اونا از زنان افغانستان دفاع میکنن و این بسیار فکر میکنم یک فرصت مناسب به زنان افغانستان است که باید اما روابط خود با زنانی که در روند مذاکرات افغانستان به نحو چه در از طریق حکومت ها و کشورها و چه از طریق سازمان های بین المللی باید که یک نقش جدی را ایفا بکنن و امون نتورک خودان را باید تقویت بکنن و همچنان از خود ملل متحد خواسته شود که یک نماینده خاص در عرصه زنان هم باید وجود داشته باشد که ما فکر میکنم این مسئله بسیار یک جدی است و این هم توسط هزاربار مطرح شده و ما فکر میکنم این مسئله باید به صورت جدی تعقیب شود که زنان باید در روند مذاکرات صلح نمایندگان قوی خود داشته باشد تا بتواند در اونجا صدای زنان و مشارکت زنان تضمین شود.
به نظرتان در نشستهای بعدی که برگزار خواهد شد به میزبانی ملل متحد، زنان به چه اشکالی باید یا میتوانند به صورت مؤثر سهم بگیرن در این عدالت خواهی یا دادخواهی که شما گفتین برای حقوق زنان هست؟ خب یکی از مباحثشان همین سهم قوی که شما گفتین، اشتراک قوی هست. این اشتراک قوی به چه شکلی میتونه باشه؟ آیا تنها اشتراک نمایندگان کافی هست یا فکر میکنین که باید عوامل دیگه یا به اشکال مختلف دیگه هم صورت بگیرن؟ اشکال چی هست به نظر شما؟
خب یکی خو امو طرح ملل متحد است که در اونجا گفته شده که تعامل فعلا با طالبا وجود داره، اما این تعامل نه تنها کافی نیست بلکه خطرناک هم است. او یک مبحث بسیار مفصل است که من فکر میکنم زمانه که در مسئله افغانستان مبارزه میکنن این مبحث باید به صورت جدی باید مطالعه بکنن و یکی از شرایط به رسمیت شناختن طالبا را هم این پیش از اینکه حکومت فراگیر ایجاد شود اول پیشنهاد شده که باید امی حاکمیت موجود به رسمیت شناخته شود. دلایلش هم در اونجا گفته شد. منتها شرایطی که برای به رسمیت شناختن است که تمام ممنوعیت های نسبت به زنان وضع شده باید برداشته شود، یعنی زنان کاملا برگردد به اون وضعیت قبلی، بتانن مکتب برن، بتانن آزادانه کار بکنن و بدون هر نوع ممنوعیت زنان بتانن گشت و گذار بتانن، از تمام حقوق و مزایای برخوردار باشن و بعد مشارکت فعال زنان باید در تمام پروسه ها باشن. حالا یک بخش دی گفتم بخش بسیار مهمش مربوط خود زنان افغانستان میشه، بخصوص زنانی که در بیرون افغانستان هستن، اما شبکه های خود و تماس خود و ارتباطات خود از طریق چی نامه ها، مکاتبات و بیانیه ها و اعتراضات با ملل متحد و سازمان های بین المللی باید حفظ کنند. تا حال هم بسیار البته این رو فکر میکنم یک نتورک بسیار خوب و یک کمونیکیشن خوب وجود داره، اینمی تقویت شود و طرح‌های بیشتر به ملل متحد فرستاده شود. از جمله یکی از طرح‌ها توسط دفتر ملل متحد برای زنان در سایه امو استراتژی صلح و امنیت زنان است که این روی از کار میکنن و زنان باید بتونن که نظریات خودانا پیشنهادات خود در دفتر ملل متحد شریک بسازن. این نظریات و پیشنهادات در چارچوب یک استراتژی در ماه مارس نهایی میشه که من فکر میکنم نقش بسیار مهم را برای آینده زنان افغانستان داره. بنان زنان افغانستان اونمو کمونیکیشن و نتورک را که دارن اینمی رو بیشتر تقویت بسازن، نظریات و پیشنهادات خودان و نهادهای بین المللی بفرستن و ملل متحد بفرستن روان بکنن و امو دفتر ملل متحد برای زنان بفرستن و بیشتر خودشان از قطعنامه های ملل متحد و کنوانسیون های ملل متحد در مورد زنان آگاهی پیدا بکنن و سر اونمو پافشاری بکنن و همچنان امی طرح ملل متحده که نوشته شده اینه میره. من فکر میکنم که بسیار ضرور است که زنان باید بخوانن و نظریات نوشته بکنن چی کمبودی ها و کاستی های نسبت به خصوصا مشارکت زنان در اونجا وجود داره یا مسائل وجود داره که مشارکت زنان در اونجا ضعیف میسازه، اونا باید نظر خود بدن و به عنوان یک خلا در اون باید بازتاب داده شد. و در این حال موارد و موضوعاتی که با مشارکت زنان تاکید میکنه او را باید بیشتر درک شد و تقویت شود و چگونگی برای چگونگی اونمو مشارکت باید طرحهای بیشتر باید توسط خود زنان مطرح شود.
کشور منطقه دکتر صاحب
موارد است که میتونن مشارکت زنان از این طریق به صورت عملی در اونجا ضمانت شود.
بله، کشور منطقه هم بعضیاشان بسیار نقشه و تعامل نزدیکی را با طالبا دارند در این مدت. به عنوان مثال نماینده دائمی روسیه در ملل متحد شورای امنیت ملل متحد امروز گفت که یا دیروز گفت که حمایت خود را از حقوق زنان و آزادیشان ادامه میده و طالبا را به رسمیت نشناخته، اما به نحوی که حکومت برحال طالبان حاکم افغانستان هست با اونا تعامل عملی باید داشته باشه، یعنی به نحوی که هم همسو هست با بعضی از نقدی یا انتقادات جامعه جهانی مبنی بر عمل کرده طالبان در مورد زنها و در این حال در مورد روابط سیاسی خود با طالبان همچنان یک نوع روابط نزدیکی داره. کشورهای دیگه همسایه افغانستان هم به نحوی همیتو هست. حالا چه فکر میکنین این کشورها که روابط دارن نزدیکتر با طالبان فعلا، اینا چگونه میتوانن بر طالبان فشار بیاورن تایی که موضوع حقوق زنا را اونا حداقل دست بردارن یا کاهش بدن این نوع ممنوعیت ها را؟
کشورهای همسایه افغانستان مفکر نکنم که اونا بسیار زیاد نگران وضعیت زنان افغانستان باشن، به خاطر که در کشورهای همسایه افغانستان هم درست است که وضعیت زنان نسبت به افغانستان بسیار زیاد متفاوت است، ولی برای حکومت های اونا فکر نکنم که بسیار یک نگرانی جدی باشه وضعیت زنان افغانستان. بساس امو ارزیابی ملل متحد و گزارش که در چیکره در نشر رسانده، مشکلات افغانستان در پنج کاتگوری تقسیم شده که یکی از وضعیت حقوق بشری وضعیت زنان افغانستان، دیگه مسئله مبارزه با تروریسم مواد مخدر و امنیت منطقه، موضوعات اقتصادی و بشر دوستانه داخل افغانستان است و حکومت فراگیر و عمشمولی است. دغدغه عمده که بر کشورهای همسایه افغانستان وجود داره مسئله مبارزه با مواد مخدر و مبارزه با تروریسم و نبود یک حکومت قانونمند در افغانستان است که بر امنیت و ثبات منطقه تأثیر مندازه و همچنان به خود نه تنها مسئله امنیت اجتماعی و فیزیکی بلکه مسئله توسعه اقتصادی هم ماندار که تأثیر گذار است. بنان اونا نگرانیشون بیشتر از این بابت است، نه از بابت بنان اونا کوشش میکنن که یک حکومت در افغانستان وجود داشته باشه که اون حکومت توسط جامعه بین‌المللی به رسمیت شناخته شه و بتانه که اونا به صورت آزادانه در امر چی بگویم بازاریابی و تجارت خود در افغانستان بدون کدام تشویش و مشکل اونا اما تجارت خود در افغانستان دوام بدن. و همچنانی که از مسائل مشکلات امنیتی در افغانستان است، اونا از اما تاثیرات سوی از نابر ثبات منطقه جلوگیری کنند. بنان ما فکر نکنم که اونا بسیار دغدغه کلان در موارد زنان افغانستان داشته باشند. آنچه که مهم است باز ما تاکید میکنم که زنان افغانستان است که باید رای مبارزه را و میدان مبارزه را ترک نکنند. و اولی فکر میکنم برای کشورهای دیگر جهان مثل برای کشورهای غربی، برای خود ملل متحد، برای اتحادیه اروپا، برای کشورهایی که بیشتر مدافع حقوق زنان و مسائل دموکراسی هستند، من فکر میکنم موضوع زنان برای زنان مهم است. بنان زنان افغانستان بیشتر از طریق این مجامع بین‌المللی میتونن که برای مشارکت خود چه در زاگراب و جهانگی همشتان تشکارات بکنن و قبل از همه مبارزه خود زنان، استادگی خود زنان خیلی مهم است. کو هم برای کشورها مهم است که نادیده نگیرن. ولی خب برای کشورهای منطقه من فکر میکنم که بیشتر میتونه که از طریق بعض سازمان های زنانه که در این کشورها فعال است، ولی بازم ما فکر نکنم که بر از اونا یک رای بسیار مؤثر باشه. و بازم ما تاکید میکنم که برای کشورهای منطقه مشکل زنان افغانستان یک مشکل جدی است.
بله، فکر میکنین که زنان افغان تا به حال به چه شکل عمل کردند؟ آیا عمل خب در نتیجه این فعالیت ها اعتراضاتشان نشان داده که واقعا یکی از پیشگامان معترضین علیه تخطی های اتهام وارد شده بر طالبان هست، اما فکر میکنین که تا چی اندازه این حرکت زنان، حرکت دادخواهانشان مؤثر بوده؟ در چه قسمت‌های کمبودهایی وجود داره که باید اینها میتونستن بهتر عمل بکنن؟
خب اول قبل از اینکه ما به ضعفی که در جنبش زنان افغانستان وجود داره بپردازم، میخوایم که تقدیر بکنم از تمام زنان افغانستان. واقعا دائمی مبارزه و استادگی زنان افغانستان بود که تانست از تعامل جامعه بین‌المللی و جهان با افغانستان با حاکمیت طالبان جلوگیری شد. در غیر از اون میشد که حاکمیت طالبان سال گذشته به رسمیت شناخته میشد و در حالی که زنان کاملا توسط از اونا سرکوب میشدن، میتونست که تعاملشان با جهان بدون دغدغه پیش برن. واقعا مبارزه زنان افغانستان قابل تقدیر و از و یک مبارزه بسیار شایسته بود و از با تمام مشکلاتی که زنان افغانستان دارند در برابر همه مظالم ایستادند. ولی خب در پاری از این ما باید ضعف‌ها را باید بشناسیم و این یادآوری از این ضعف‌ها با این معناست که ما بتانیم خلاهایی که وجود داره ای را برطرف بسازیم تا جنبش زنان قوی‌تر عمل بکنند. یکی از مشکلاتی که ما فکر میکنم هنوز وجود داره این که زنان افغانستان نتونستن یک مبارزه هدفمند فراگیر برای خود تعریف بکنن که اونجا هر نوع دیوار یا مرز اجتماعی مثل قومیت، مذهب و یا گرایشات سیاسی در اونجا وجود نداشته باشن. البته تا حد تانست زنان افغانستان که یک مقدار بر این مسائل فائق بیان، اما هنوز هم با تقویت اینمی افکار و اندیشه بدون مرز در جنبش زنان افغانستان ما نیاز داریم که زنان افغانستان بتانن مرزهای قومی و قبیلوی و منطقوی و طایفوی و مذهبی و هر نوع مرز را که میان زنان تفرقه بندازه، این مرزها را باید دور کنن، این مرزها را باید بشکنانن، این موانع را باید برطرف بسازن و فقط برای تامین حقوق انسانی زنان و مردم افغانستان باید تاکید بکنن و روی از او یک امانگی و انسجام بیشتر را باوجود بیارن.
افغان
این چیزیست که باید زنان بیشتر روی کار کنن.
افغانستان حالا گفته میشه که جامعه مرد سالار هست. در این میان در بیشتر از دو دهه گذشته زنان واقعا به دستاوردهای شگرفی دست یافتند که تاثیرگذاریشان بر روند اقتصاد گرفته تا بر بحث اشتراکشان در سیاست، قانونگذاری و در مسائل اجرایی و اجتماعی همه چشمگیر بوده. در این میان فکر میکنین در این جامعه مرد سالار نقش مردان در حمایت از زنان در شرایطی که اینها از آزادی های تازه به دست آوردهشان محروم شدند چی بوده؟ آیا کافی بوده؟ بسنده بوده؟ یا مستلزم از این است که حمایت های بیشتری از سوی مردان باید تا به حال صورت می گرفت؟
خب تا حد طبعاً که امکاری و زنان چی مردان تا حد در خانواده وجود داشته که زنان تانستن این موانعی را بشکنانن و ولی اعترام نیست که به صورت کامل طبعا که یک بخش عمرش مبارزه خود زنان بوده و که مقاومت کردن در برابر امو سنت‌های رایج در جامعه، ولی طبعا یک مقدار همکاری بوده و امیدوار هستیم که امو دیدگاه و طرز فکر و اندیشه مردان افغانستان هم روز به روز تغییر بکنه و بتانن در آینده چی حال و چی در آینده زنان تقویت بکنن برای رشد توسعه و همچنان برای مبارزه‌شان. و ما فکر میکنم که او به یک نقش بسیار مهم داره. و البته که در افغانستان یک جامعه سنتی بود و یک جامعه سنتی هنوز هست. در جامعه سنتی اما دیدگاه های رایج در جامعه یک دیدگاه زن ستیزانه بودن که همگی او را قبول کردن، پذیرفتن سالها و در بزرگ در طول قرون متمادی اما اندیشه ها در جامعه افغانستان متاسفانه حاکم بوده و با یک اندیشه پذیرفته شده در بین جامعه تبدیل شده که همه قبول کردن که باید این وضعیت باشن. ولی گذار از این وضعیت طبعا که در قدم اول با یک آگاهی در جامعه نیاز داره که اونا بفهمن که ارزش آزادی های زنان و یا تحقق حقوق زنان چه تأثیری بر کل جامعه دارن، چه تأثیری در روند رشد کل جامعه دارن، که وقتی که این اهمیت و این ارزش برای مردا قابل درک شد، ما فکر میکنم که اونا باز میتونن که زنان را تقویت بکنن. که البته در این مدت 20 سال گذشته از یک طرف یک حکومتی که در افغانستان بود و جامعه بین‌المللی حکومت را تقویت میکرد، زنان در اولویت های اجندای یعنی تقویت حکومت قرار داشت که به صورت بسیار جدی زنان از لحاظ حقوقی و قانونی و حکومت برای رشد و توسعه اونا حمایت شدن.
خب
در کنار از این جامعه افغانستان هم بخاطر مهاجرت هایی که داشت و تغییرات و رشد کلی که در جهان به وجود آمد بخصوص در عرصه تکنولوژی مندر باعث شد که ذهنیت جامعه افغانستان هم متفاوت تر شد و اونا هم بتانن زنان چی کنن حمایت کنن. و ما امیدوار هستم که امیر روند رشد در افغانستان با موجودیت طالبا توقف نکنه و باز هم افغانستان بر نگرده برو وضعیت چند دهه گذشته که خانواده خودشان به یک نیروی سرکوبگر تبدیل شن و خودشان دختران و خواهران و زنان خودانه چی کنن سرکوب کنن و به یک طالب در اون خانواده کی تبدیل شن. و ما امیدوار است که افغانستان به اون مرحله بر نگرده و ما همکاری جدی خانواده ها را برای رشد زنان افغانستان می خواهیم که این رشد زنان نه تنها رشد زن است بلکه رشد تمام جامعه افغانستان است.
تشکر از شما خانم دکتر رایلا کبیر که در برنامه روایت امروز نظرات و دیدگاه خود را در مورد نتایج و پیامدهای نشست دوم ملل متحد در دوحه درباره افغانستان بیان کردین، به ویژه در مورد حقوق و آزادی های از دست رفته زنان تحت حاکمیت طالبان که اتهامات زیادی بر علیه طالبان مبنی بر نقض حقوق بشر، ممنوعیت نقض حقوق زنان وارد هست. همه این مسائل، البته راهکارهایی را که شما هم مطرح کردین، همه اینها میتونه بعضی هایشان در جهت تغییر وضعیت زنان افغانستان مثمر واقع شوه با توجه به شرایطی که در افغانستان هست. شنونده عزیز، از شما سپاسگزاری میکنم، از مهمان برنامه خانم دکتر رحله کبیر هم سپاسگزاری میکنم، فعال حقوق بشر، و آنچه را که شنیدید نظر و دیدگاه متخصص و فعال حقوق بشر در برنامه بود. ربطی به تبصره پالیسی نشراتی صدای آمریکا ندارد و از حضور همه شما یک بار دیگر تشکر می‌کنیم. لحظات بعد برنامه رادیویی صدای شما استساغک به میزبانی همکارانم فوزی احسان و نوشاب آشنا گردانندگی خواهد شد. این برنامه شما هست، شما میتونید با تماس‌هایی که دارین به برنامه تماس بگیرید و نظرات خود را مطرح بکنید. 001-202-9868-20 نمبر تماس با برنامه است. موفق و کامیاب باشید. I'm not afraid to die.